بخش دوم
میره یه میکسمن خیلی موفق میشه چون اینکه یه خواننده موفق بشه. میدونی میره طرف یه دونه تنظیم کننده خفن میشه چون اینکه یه خواننده بشه. میدونی و پروداکشن رو بتونی در واقع داشته باشی، جامعه شناسی باید داشته باشی و بتونی از جامعه‌ای که توش در واقع جامعه هدفی که میخوای براشون کار تولید کنی بدونی آقا جامعه هدفت کیه، برای کی میخوای کار تولید بکنی، برای چه رنج سنی میخوای کار تولید بکنی و اونا رو بتونی خوب تحلیل بکنی. جامعه شناسی هم که گفتم از شرایط مخصوصا توی ایران که هر روز یه اتفاقی میفته و هر روز ما یک فضای جدیدی رو تجربه میکنیم، باید بدونی که آقا بر اساس جامعه روز مود مردم چیه، با مود مردم باید در واقع پیش بری. اینا خیلی مهمه. خدمتت که بگم دیگه میتونی در واقع از سوشیال مدیا خیلی باید بدونی و در واقع سوشیال مدیا تو باید قوی کنی. در امروز روز اینستاگرام خیلی مهمه، حالا تو مارکت اینترنشنال یوتیوب و سپاتیفای خیلی مهمه، اپل موزیک مهمه و بتونی پلتفرم ها رو بشناسی و بدونی آقا در واقع فعالیت توی این پلتفرم ها به چه شکل هستش. یه خورده مثلا حالا از ترانه و کلام و ادبیات در واقع خودت آگاهی داشته باشی، حداقل چیزایی رو، اگر ترانه سرا باشه طرف سانگ رایتر باشه که چه بهتر، اگه نه بدون آقا حداقل های راجع به قافیه، وزن، ریتم شعر اینا رو بدونه. و ویدئو و تصویر خیلی مهمه، بدونی که در واقع هروسه و سازوکار تصویر برداری چجوری. حالا اینا همه با آزمون و خطا و تجربه به دست میاد، همه یه شب آدم نمیتونه به دست بیاره.
ولی به قول تو این پروسه باید... طولانی مدتیه که تو باید زمان بذاری و رو خودت سرمایه گذاری کنی.
آفرین، زمان بذاری، سرمایه گذاری کنی روی آموزش و روی یادگیری. از یه جایی به بعد که به یه استانداردهای رسیدی میتونی خودت رو هم ارائه بدی، یعنی همزمان با آموزش. الان این دو سه تا خواننده‌ای که میگم من دارم باشون کار میکنم، اینا هم الان خواننده‌ان و تو مارکت موسیقی دارن کار میکنن و در واقع دارن کار تولید میکنن، هم خودشون دارن آموزش میبینن و این رو حالا به عنوان در واقع با قاطی من دارم سعی میکنم که طرف یه ذره تحلیلش هم برای خودش سخته که مثلا خب من خواننده ام الان دارم کار تولید میکنم فلان، برم کلاس گیتار مثلا یا برم فلان. آره بهتره که تو مثلا سازتو بزنی، یه ذره وقتی ساز بزنی خودت میتونی 4 تا شعر ملودی بنویسی، کلا قضیه متفاوت میشه. میدونی همیشه باید به نظر من طرف توی آموزش باشه. یعنی خودم هم الان بعد از 15 16 سال موزیک کار کردن و 12 سال 10 سال توی مارکت بودن، هنوز دارم سعی میکنم که یه چیزی توی یکی از همین فیلدهایی که گفتم یاد بگیرم.
ایول علی ببین، خب یه سوالی که پیش میاد اینجا، چون من احساس میکنم یکی از دلایلی که خیلی‌ها دوست دارن به قول تو یه کاری تولید میکنی، حالا با هزار دردسر و هزینه‌ای که کردی حالا کارو منتشر میکنی و الان تمام چشم امید اینه که ببینی چجوری بازخورد داره، احساس میکنم به این دلیل که همه دوست دارن زودتر به اون درآمده برسن، یعنی زودتر استیج برن بتونن قرارداد ببندن، نه به خاطر اینکه حالا قرارداد بستن خوبه، به خاطر اینکه میتونن به درآمد برسن. آیا اصلا یه نفر که وارد این رشته میشه باید دید درآمدی به این قضیه داشته باشه یا نه؟
خیلی سوال سختیه، سوال سختیه به نظر من. آره میتونه داشته باشه، در نهایت همه ما و همه کسایی که حالا وارد این ماجرا میشن و میخوان خواننده بشن، میدونی حالا یه بعدش بعد بعضا حالا شهرته، بعضی خیلی شهرت رو دوست دارن که مثلا من یه دوره دوست داشتم الان دیگه برامون اصلا مطرح نیست. بعد مالی بعد مهمیه، خب وقتی تو خواننده بشی تور کنسرت بذاری و مردم تو رو بپذیرن، خب درآمد خیلی خوبی داری، میتونی زندگی خیلی خوبی داشته باشی، خونه و ماشین خوب داشته باشی. آره میتونی توقع داشته باشی ازش، به نظرم باید هم داشته باشی، اما نه اینکه تمام زندگی تو بذاری زمین. در واقع روند روتین زندگی تو بذاری زمین، که چون ببین شبیه یک قماریه که بیشتر مواقع هم با در واقع شکست مواجه میشه، به خاطر اینکه خیلی عوامل، حالا من این همه الان 30-40 دقیقه صحبت کردم، شاید بگم 1/100 اون چیزی که واقعا دیدم و حس کردم توی مارکت هم نتونستم بگم. میدونی همیشه فکر می‌کنی یه سری چیزا هست، بنابراین خیلی عوامل میتونه دست به دست هم بده تا یه آرتیست بیاد بالا و یه اتفاقی براش بیفته. آره میتونه آدم نگاه چشم مالی هم بهش داشته باشه، چرا که نه. به نظر من وقتی اتفاقی برات بیفته، صدها هزار نفر یا میلیون ها نفر تو رو گوش کنن و چندین میلیون فالوور داشته باشی، قطعا باید پول هم در بیاری ازش.
ولی باید خوبم باید در بیاری.
ولی باید صبور باشی و تمام تخم مرغ ها تو به نظر من توی این سبده، نه سبدی نیست که همه تخم مرغ ها تو برداری بذاری توش. میتونی یه دونه تخم مرغ بذاری توش، حالا اگر که جوجه شد و جوجه بزرگ شد و مرغ شد و اون تخم کرد. آره
خیلی موافقم.
علی دوست دارم از تجربه خودت بهم بگی. همون اول کارم به همون گفتی خودت هم یه چند تا تجربه داشتی که با کسایی صحبت کردی، حتی به قرارداد هم رسید که به اسم تهیه کننده و مدیر برنامه یه جوری بیان پشت تو و بخوان کار رو انجام بدن و خب تو کنسلشون کردی. چرا؟ از کجا باید بفهمیم که یه نفری که ما میخوایم باش قرارداد ببندیم، آیا این شخص شخص درستی هست یا نه؟ آیا این قراردادی که من دارم امضا میکنم اصلا قرارداد سالمی هست یا نه؟ چیزی هست که باعث رشد هر دو طرف بشه یا اینکه نه من دارم یه قرارداد میبندم عملا دارم خودم رو زندانی میکنم؟ یه پرانتزم بگم، یکی از دوستای خیلی صمیمیم تقریبا چند سال پیش یه قرارداد بست با یکی از همین کسایی که اصطلاحا تهیه کننده هستن و عملا تمام دنیای هنریش برای 5 سال تعطیل شد این آدم. یعنی نمیتونست خودش دیگه کار تولید کنه، یعنی قبل از قراردادش حداقل خودش برای خودش سالی 3-4 تا کار تولید میکرد. از زمانی که قراردادش رو بست، نه خودش دیگه میتونست برای خودش کار تولید کنه نه اون تهیه کننده براش کار تولید میکرد. چجوری میتونیم بفهمیم؟ یعنی چه چیزایی توی قرارداد مهمه که باید حواسمون باشه؟
من یه پله میام عقبتر. من فکر میکنم این یه واژه، یه کلمه ای که تو هم تو همین چند ثانیه که صحبت کردی چندین بار این کلمه رو به کار بردی، خیلی بولد شده تو مارکت برای خواننده ها و کل مارکت. این اونم کلمه قرارداده. خب این کلمه قرارداد، حالا به قول آلمانی ها فرتراک، این اصلا یه چیزیه، یک توهمی داده به آدم ها. فکر میکنن آقا هر کسی اصلا انگار یک چی میگن، یک برچسب اعتبار به خواننده. هر کسی، هر خواننده قرارداد داشته باشه خفن تره. هر کسی که قرارداد، یعنی اون یه جمله بود اون موقع، تمام حقوق مادی و معنوی من فلان تحت انحصار فلان شرکت یا فلان شخص، اونو مینوشتی بالای پیجت، دیگه یعنی تموم بود دیگه، یعنی تو پریدی و دیگه. ولی این تازه اول داستان بود. خب من نمیگم خوبه یا بده، برای بعضیا خیلی خوب بوده، برای بعضیا بد بوده، برای بعضیا وسط بوده. من خودم تجربه هر دوتاشو داشتم. من چند تا قرارداد تو زندگیم داشتم، یکی دو تا قرارداد کلاهبرداری و این شکلی بود که حالا خیلی سنم کمتر بود، 7-8 سال پیش. باز یه قرارداد با یه تهیه کننده یک شرکت خیلی معتبر داشتم که الان خیلی دارن، حالا نمیخوام اسمشو بیارم، ولی الان دور دنیا و توی ایران اینا دارن کنسرت‌های خیلی خفن برای چندین خواننده میذارن. با اونا قرارداد بستم، دقیقا تقریبا همین حالتی که تو میگی برای این دوستت پیش اومد برای من پیش اومد، ولی یک سال شد، کمتر از یک سال شد، نزدیک 10 ماه شد و با خوبی و خوشی حالا تموم شد. و بعد از یک سال و نیم تقریبا وقفه، دوباره یک قرارداد دیگه با یک در واقع موزیک کمپانی دیگه بستم که خوب پیش رفت، به پروداکشن هم رسید، چندین کارم تولید کردیم، پخش هم کردیم، کارهای منم تقریبا جواب داد، مگا هیت نشد ولی خیلی شنیده شد، خیلی منو میشناختن، هنوز من از اون کارا در واقع فالوور دارم میگیرم، هنوز داره شنیده میشه. ولی خب در مسیری که میخواستیم پیش نرفت و در حال در واقع فسخ این قرارداد هستیم در حال حاضر. حالا این که این قرارداد چقدر خوبه یا بده و چقدر درسته یا غلطه رو متاسفانه فقط همون برای من آزمون و خطا نشون داد و ثابت کرد و هزینه های زیاد مادی، معنوی و زمانی و انرژی بابتش دادم تا متوجه بشم قرارداد خوب از قرارداد بد رو بتونم الان تشخیص بدم. ولی طرف میتونه با وکیل صحبت کنه. یه سری وکیل هایی هستن که حالا بیشتر توی حوزه، قبلا کمتر بود، الان یه سری وکیل هایی هستن که حالا بند هایی که راجب فعالیت های موسیقی هست رو بیشتر روش مسلطن، چون حالا قرارداد زیاد شد، فسخ قرارداد هم زیاد شد وکیلایی هم که تو این زمینه کار کردن زیاد شدن و الان یه خورده نسبت به گذشته یه سری وکیلایی هستن که میتونن راهنمایی درستی بدن، چه حالا موقع قرارداد، چه طرف بخواد قراردادش رو فسخ بکنه. از افراد با تجربه تر میتونی استفاده کنی. خود طرف همینجوری پاشه بره قرارداد ببنده، من میتونم بگم 95% مواقع اشتباهه و به مشکل میخوره و دردسرهای بزرگی گریبانش میگیره. همینجوری مثلا یه شرکت یه شخصی، حالا چه شرکتی مثلا خیلی معتبر باشه چه حالا درجه دو درجه سه باشه، پیش اصولا به مشکل برمیخورن به خاطر سازوکار موسیقی توی ایران و حالا داستانایی که هست. ولی خب باید طرف با حتما یه آدم حقوقی و حداقل با یک فردی که تجربه موسیقی داره یا تجربه قرارداد داره یا یه آدم این کاره یا آدمی که میدونی تو این داستان در واقع تجربه داره با خودش همراه کنه و ببینه که مثلا چقدر این قرارداد منطقیه. ولی من در حال حاضر خودم فردیم که به عنوان یک آرتیست مستقل ترجیح میدم کار کنم، پروداکشنم حتی اگر که ضعیف‌تر باشه، حتی اگر که نتونم آن چیزی که در ذهنم هست رو بتونم پیاده بکنم، ترجیح میدم خودم کارم رو تولید بکنم با در واقع داشته های خودم، دوستای خودم، رفقایی که تو موزیک دارم، توانایی های خودم کار رو تولید بکنم و پیش ببرم. در حال حاضر شاید چند سال دیگه، چند مدت دیگه دوباره نظر عوض بشه، ولی اون دردسرها و ریسک ها و محدودیت ها و مشکلاتی که یک قرارداد برام به همراه میاره رو به دوش نکشم.
پس فکر میکنم بهترین جواب دادی. این که خلاصه بخوایم بکنیم، اگر کسی خواست قرارداد ببنده میتونه قرارداد رو به یه وکیل نشون بده ببینه آیا اون قرارداد باگی داره یا نه. یه چیز خیلی مهمی که خودت اشاره کردی در واقع تحلیل موسیقی بود، در واقع تحلیل مارکت بود. که منی که امروز الان شاید چند ساله که وارد خوانندگی شدم و حالا چند تا کاری هم تولید کردم و حالا با صدای خودم دارم، مثلا چطور میتونم بازار رو تحلیل کنم؟ چطور میتونم مارکت خوانندگی ایران رو تحلیل کنم؟
باز یه فردی که تو این بازی باشه، باز با تحلیل کارایی که داره هیت میشه تو میتونی مثلا ببینی که، ببین همیشه کارایی که هیت میشن یک المان مشترک همشون دارن، مهم هم نیست از کدوم خواننده هست. مثلا میخوام بهت بگم موزیک ایران موجیه، خب هر از چند گاهی متاسفانه اینجوریه، غرب هم اینجوریه ولی خب کمتر، خیلی کمتر. هر از گاهی یک موجی میاد، حالا این موجه یک موجه اجتماعی میتونه باشه یا یک موج سیاسی میتونه باشه یا یک موج خود یه موزیک این موج رو ایجاد بکنه و موزیک ایران میره سوار این موجه میشه و اون دوره در واقع کار خواننده میشه موج سواری. مثلا آخرین موجی که در موزیک ایران ایجاد شده فضای موزیک های دهه 50 و دهه 60 ایرانی بوده که حالا سردمدارانش اون موقع کوروش و اندی و شهرام شب‌پره و در واقع سندی و حالا حسن شمعی‌زاده و اینا بودن و الان کامبک. حالا این اتفاق هم با موزیک تلیسچی افتاد، آهنگ پاقدم که موزیک قشنگی هم بود، صفن بود و بعدش پشتبندش سریع اومدن این موج رو چیز کردن. بخوای در واقع روی تحلیل مارکت بری، یه در واقع فضا اینه، خیلی خواننده ها به صورت موجی حرکت میکنن و بعضن هم جواب میده، کارم دارن میکنن، کنسرتم دارن میزنن. بعضی خواننده ها موج سوارن، بعضی خواننده ها موج سازن. مثلا تو این زمینه علیرضا تلیسی موج ساز شد، شادمهر عقیلی اصولا موج سازه، گاهن موج سواری هم میکنه ولی خودش موج رو ایجاد میکنه، بقیه میان رو کار اون در واقع موج سواری میکنن. یه موقعی یک فضای در واقع اجتماعی یک در واقع موجی رو ایجاد میکنه،
یه فضای خاص اجتماعی.
مثلا آقا چه میدونم 2 سال پیش فضای سیاسی اجتماعی که به وجود اومده بود، اون در واقع تشنجی که ایجاد شده بود توی ایران، خب یه سری ها در واقع تو اون فضا کار کردن، خب دیگه بزرگترینش هم شروین بود که مثلا اونجوری اتفاق افتاد، مهدی یراحی کار کرد، خیلی ها بچه ها مثلا کار اون مدلی دادن، بعضا جواب داد بعضا هم جواب نداد. حالا از دیدگاه اجتماعیش اصلا کاری ندارم، اجتماعی سیاسیش، فقط از در واقع پنجره موزیک دارم بهش نگاه میکنم. آره میتونی تو اون فضا کار در واقع نگاه کنی ببینی چه اتفاقی داره میفته، و وقتی که وارد پروداکشن هم بشی، یعنی بری تو استدیو با حالا بچه های موزیکی اصطلاحی دارن میگن کفخوابی استدیو، مثل در واقع زمین خاکی فوتبالیست ها میمونه، وقتی کفخوابی استدیو بکنی، در واقع از زمین خاکی شروع کنی فوتبال بازی کنی، آروم آروم این فرموله که حالا هم یه فرمول نامعلومیه هم معلومه دستت میاد، انگار مثلا میدونی یه دستور پختیه که تو میریزی انقدر نمک، انقدر فلفل، انقدر زردچوبه، انقدر فلان به هم میزنی، بعد هر سری یه غذای تازه ایجاد میشه. دستوره انگار یکیه، یه چیز نامعلومه معلومیه که اصلا معلوم نیست، ولی وارد فضا بشی و بری تو استدیو و وارد پروداکشن بشی، خودت آروم آروم به این تحلیله میرسی. موزیسین بیشتر میبینی، ترانه‌سرا بیشتر میبینی، کسایی مثلا من خودم از زمانی که از شیراز مهاجرت کردم به تهران، خب شروع شدیم مثلا کفخوابی استودیو با بچه‌ها و اینا رفتن، خواننده‌های معروف رو بیشتر می‌دیدم اون موقع، کسایی که مثلا کاراشون تازه هیت شده بود و اینا، می‌دیدم اینا چجوری فکر می‌کنن، چجوری زندگی می‌کنن، چجوری کار تولید می‌کنن، هی از اینا چیز می‌گیری، در واقع الهام می‌گیری تا آره خط خودت رو پیدا کنی. یه سری خواننده ها مثلا که من خیلی اونا رو بیشتر در حال حاضر توی شرایط کنونی بیشتر دوست دارم، خودم هم احتمالاً در آینده احتمال داره در کاتگوری اینا قرار بگیرم. در واقع اوریجینال من تو کاتگوری همینا بوده، ولی خب یه ذره چیز بودم، فاصله داشتم. اونم خواننده‌ای که اصلا کاری به این موجا ندارن، اصلا تو دریا شنا نمی‌کنن، یه یارو یه دریاچه‌ای داره برای خودش هم اونجا، مثل محسن چاوشی که البته اون خیلی بیشتر از دریاچه است، فضاهایی مثل رستا که حلاج، مثل کاوه آفاق، بعضن یه مقدار
مثل حامی، بگی
حامی آفرین ما مسیحا، آره امیر عباس گلاب، و حالا امیر عباس گلاب یه ذره این وسط مثلا یه مرزی بین این و اونه، سیامک عباسی یه مرزی بین این و اونه، میدونی یک امضایی تو داشته باشی
مال خودته،
شاید لزوما آره مال خودت خیلی پاپیولار نشه مثلا، ولی خب مال خودته و اصلا هم کاری به موج جامعه نداری.
من خودم هم شخصا بیشتر دوست دارم، یعنی احساس می‌کنم موندگارتری.
آفرین آفرین، آره این به نظر من حالا بعضی این دیگه خیلی چیزه، این دیگه خیلی به تالنت موزیک خیلی بیشتر ربط پیدا میکنه، میدونی، یعنی خیلی اون کسی که میخواد کار بکنه، به نظر من کسایی که بچه‌ای که مثلا حالا تالنتن، ساز میزنن، چند تا ساز میزنن، ترانه مینویسن، کار میسازن و اینا، و خودشون مثلا میتونن آروم آروم تنظیم کنن، بهتره که به این سمت برن، یه ذره دیر بازده تر هست، ولی سیفتره، دردسرش کمتره. و من اونو در حال حاضر میگم بعد از همه این دوردورایی که زدم، 7-8 سال 10 سال توی این مارکت چرخیدم، این رو الان بیشتر به نظر خودم دوست دارم. حالا بعضی هم ممکنه بگه نه من میخوام یه چیز خیلی پاپیولار بخونم، برم استیج رو بتره کنم، تور کنسرت بذارم، اون فضایی که مثلا حالا هست و تجربه بکنه.
درست، خیلی هم عالی. علی جان به عنوان سوال آخر، خیلی ها به اینم دقت میکنن، میگن که خب حالا ما تمام این مسیر رو اومدیم و حالا به نتیجه نرسیدیم، بذار بزنیم اصلا بریم ترکیه، بریم اونجا شروع کنیم خوانندگی رو. نظر در رابطه با این چیه؟ چون اینم خیلی شنیدم من ها، یعنی میگن آقا مثلا من حالا خواننده بودم توی ایرانم، کم و بیش کار تولید کردم، حالا موزیک ویدیو داشتم نداشتم، 7-8 کار دارم، حالا کم و بیش پخش کردم، یه ذره کمتر یه ذره بیشترم شنیده شده، برم ترکیه.
برم ترکیه چیکار کنم؟
برم اونجا بخونم، اونجا آزادتره، اونجا شاید برم تو کلاب بخونم مثلا، موقعیتای بیشتر باشه، یا مثلا برم دبی تو کلاب بخونم، شاید تهیه کننده های بیشتری بتونم پیدا کنم. نظر در رابطه با این
این باز میشه یه، از نظر من این کلن یه مارکت کاملا جداییه، یه کتگوری جداییه. اجرا توی کلاب، اجرا توی نایت کلاب، بار، حتی اجرا توی عروسی یک دنیای دیگری از خوانندگیه به نظر من. که باز من اون موقع یک اصطلاحی داشتم، میگفتم خواننده مولد و خواننده مقلد. خواننده بار، نایت کلاب و عروسی خواننده مقلده. تو نمیتونی بری اونجا کار اورجینال خودتو بخونی، مثلا آهنگ اسلو راک اجرا کنی، باید بزنی بتره کنی ملت حال کنن. پس چیزی جز ابی و گوگوش و داریوش و آهنگای روز کاور نمیتونی بخونی.
من یه پرانتز بگم برای که سوالم کامل تر باشه. اینو از این بابت خیلی ها فکر میکنن که ما بریم دبی یا بریم ترکیه. چرا؟ چون میگن آقا یکی مثل سحرم از کلابای دبی اومد، یکی مثلا مثل احلامم از دبی اومد، یکی مثل ابی و شهرام شهپره هم اون زمان تو آمریکا مثلا تو کلاب میخوندن. این تفکر از اینجا میاد. حالا به خودش میگه اوکی منم برم دبی تو کلاب بخونم که بتونم تهیه کننده ها رو ببینم، بیان اسپانسرم بشن و بتونم کار تولید کنم.
به نظر من رجوع میکنم به یه دیالوگی توی فیلم مارمولک. پرویز پرستویی میگفت راه های رسیدن به چی، میگفت به تعداد انسان های روی زمین راه هست برای رسیدن به خدا. درسته؟ به تعداد خواننده های روی زمین راه هست برای رسیدن به استیج. و قرار نیست آن چیزی که برای خواننده ایکس، خانم ایکس یا آقای ایگرگ اتفاق بیفتاده برای من اتفاق بیفته. اون مال اون بوده، اون مسیر اون بوده. هزاران المان دست به دست هم داده که سحر اونجا یه اتفاق واش بیفته یا مثلا فلان. اگه اینجوری باشه من هم میتونم بگم آقا هزاران خواننده رو بگم که تو ایران تو اتاقشون ویدیو گرفتن گذاشتن معروف شدن، چرا نمیشینی تو اتاقت ویدیو بگیری درست کنی بذاری؟ میدونی؟ یا ده ها خواننده الان مثلا عرفان طهماسبی در حالی الانی که من تو دارم با هم صحبت می‌کنیم خواننده شماره یک استیج ایرانه. کجا معروف شد؟ تو برنامه استعدادیابی شبکه 3 سیما. خب چرا نمیری برنامه چیز شرکت بکنی؟ اگه اینجوریه که اونم هست. یا الان امیرحسین افتخاری خواننده رادیو جوان از کجا معروف شد؟ آکادمی گوگوش. خب 1001 اون پسره توی ترکیه،
محمد مقدم
آفرین، محمد مقدم اونم تو اینستاگرام معروف شد فکر می‌کنم. درسته؟
دقیقاً.
آره. و خیلی خواننده‌های دیگه. یا اون می‌خواستم اینو بگم الیاس یالچینتاش توی ترکیه تو مسابقه استعدادیابی معروف شد، آهنگش هم گرفت و تو ایران هم کنسرت گذاشت و فلان اینا. و این یک نسخه‌ای نمیشه برای همه بپیچی. یکی درست. با تهیه کننده کارش میگیره. حالا اگه بخوایم گرفتن و هیت شدن رو بگیریم، مثلا طرف میاد تو دید مردم، یکی یه تهیه کننده میاد پشتش، اصلا خودش خیلی تلاش کرده نشده، تهیه کننده اومده یه زوری گذاشته کارش اتفاق افتاده. مثال حامد همایون. یکی خودش مثلا تو تالنت شو عرفان طهماسبی، یکی از نایت کلاب سحر یا به قول تو چه میدونم احلام یا هر چیز دیگه، یکی تو اتاقش ویدیو میگیره میذاره وایرال میشه، میشه شهاب مظفری. یکی یه تنظیم کننده یه خیلی خوب کنارش قرار میگیره، دوتایی یه دونه کار میزنن رفاقتی، کار مگاهیت میشه، بعد تهیه کننده میگیرن مثل مثلا حامد برادران و بهنام بانی یا آرون افشار و معین راهبر. هزار یک اتفاق است. تو نمیتونی بگی این اتفاق برای فلانی افتاده برای منم باید بیفته. اون مارکتش جداه. تو میتونی بگی آقا من برم، آره تو میتونی بگی من میرم آقا دبی، من میخوام پول بیشتری در بیارم، میخوام فضای کاریمو فیلدمو لاینمو کلا عوض کنم، میخوام برم بیشتر خواننده لایو بشم. در صورتی که حالا خواننده مولدم هستم میتونم خواننده مقلد خوبی هم باشم. این چیزیه که مثلا سالها من خودم هم بین مولد و مقلد بودن چیز بودم. بعد زمانی که اومدم آلمان فهمیدم آقا من مثلا مال این نیستم برم وایسم رو استیج مثلا مردم رو چیز کنم، تحریک کنم، مثلا آهنگ فلان بخونن بیایید وسط برقصید فلان و اینا. بین این مولد، چون منم تجربه کافه و رستوران و حتی کلاب هم داشتم توی ترکیه، خب خودم هم 6 ماه ترکیه زندگی کردم. و ولی هی مونده بودم، دیدم آقا من تصمیمم گرفتم، من آقا نمیرم چون برم توی رستورانی هم ببینم یه خواننده خیلی خفن هست و فلان، دست میزنم براش و لذت ببرم از اجراش. ولی من کارم جای دیگه ایه، من مدرس آوازم یا من توی استودیو میتونم کار تولید کنم، نهایتا اگه اتفاقی بیفته مردم بخوان ما رو بپذیرن میری روی استیج آهنگای خودتو اجرا میکنی. در صورتی که آهنگای کاورم خوب میخونم، دوست دارم بخونم و اینا، ولی خب نه تو اون قالب اینترتینمنت کلاب.
پس میتونیم بگیم آقا سلیقه بد نیست، ولی به صرف این که شما بیای فقط نگاه کنیم من قطعا میرم دبی و قطعا توی کلاب میخونم و قطعا یه تهیه کننده پیدا میکنم، این دیده رو باید جدا کنیم از قضیه. ولی در کل
اصلا
کار اشتباهی
نیست. وجود نداره. آره نه، کار اشتباهی نیست، ولی هیچ قطعنی وجود نداره. مثل اون سوالی که گفتی میشه مثلا ازش پول در آورد، گفتم آره چرا که نه، ولی بهتره که آدم همه تخم مرغاشو نچینه تو اون سبده.
اگه بخوام تمام این گفتگوی نزدیک به یک ساعتمون رو یه جمع‌بندی کنم، فکر میکنم اون حرفی که اول پادکست زدی، این که هر کسی باید تکامل هنری خودش رو طی کنه، فکر میکنم همه حرفامون یه جوری برمیگرده به همین تکامله. این که توی وقتی استارت میزنی یه مسیر رو شروع میکنی، فکر نکنی که یک ساله، دو ساله، پنج ساله حتی ممکنه به اون نتیجه دلخواه هم برسم. حالا صحبت از حامد همایون کردی، خب امثال من و تو حامد همایون رو خیلی شاید بهتر از قبل از حتی وقتی که معروف شد بشناسیم.
بله.
حامد همایون خیلی سال بود که میخوند.
بله.
و حتی قبل از این که معروف بشه اگه اشتباه نکنم 3 تا آلبوم رسمی داشت.
بله آلبوماشو من هنوز تو خونه دارم.
آره، یعنی میخوام بگم حتی اینایی که چون عموم جامعه شاید فکر کنن خب حامد همایون جز کسایی بود که خیلی یهویی اومد بالا و خیلی یهویی کل استیجای کشور رو گرفت و فکر میکنم یه رکورد خیلی عجیبی هم داشت که توی یه سال نمیدونم 300 خورده استیج سانس اجرا کرده بود اگه اشتباه نکنم.
رکورد چیزم زد، بزرگترین کنسرت ایرانیای چیزم زد، آمریکانم زد، 14000 نفر تقریبا تو لس آنجلس پر کرد.
درسته. میخوام اینو بگم که به قول تو اینا این تکامله یه جورایی میتونیم بگیم طی شده، یعنی اینجوری نبود که این خواننده تو 2 سال بیاد بشه خواننده.
اصلا که اگر حامد اون بک‌گراند رو نداشت هیچ وقت اصلا قدرت قرار گرفتن رو اون استیجا رو پیدا نمی‌کرد. حامد چندین به قول تو 3 تا آلبوم زده بود، کلی استیج رفته بود، استیجای ریز و دروش، شاید بالای چه میدونم 1000 تا شاگرد مثلا تو همون موقع قبل از شهرتش تربیت کرده بود و بسیار آدم با تجربه بود. کم سن و سالم نبود که این اتفاق براش افتاد، فکرم 33-34 سالش بود در واقع زمانی که شهرتش براش پیش اومد و پخته بود حامد و این پختگی ها و این تکامل دست به دست هم داد که حالا یک ملاقاتی با یک موزیسیانی به اسم سامان امامی اتفاق میفته، اینا با هم یه تیمی میشن، یه کاری چیز میکنن که بعد محسن رجب‌پور میاد پشت کار و حالا ادامه ماجرا که دیگه همه میدونن. و بدون تکامل، دقیقا جمله آخر رو با جمله اولم تمام میکنم، تکامل به نظر من رمز پیشرفته، نمیگم رمز موفقیت، چون اگر موفقیت رمز داشت که همه میرفتن رمزش رو پیدا میکردن رو
درست.
همه اون دکمه رو میزدن و موفق میشدن، ولی رمز پیشرفته.
دمتون گرم، مرسی از وقتی که امروز گذاشتی و مرسی از شما تا امروز تا الان ما رو شنیدید. اگر سوالی داشتید و نسبت به پادکستمون پیشنهادی داشتید، انتقادی داشتید، حتما کامنت کنید برامون و قول میدم که بهش جواب میدیم. علی جان صحبت نهایی؟
مرسی، ممنونم از لطفت، مرسی از تو انزو عزیز و سایت خوب تو، فعالیت های خیلی خفنی که تو حوزه موسیقی میکنی باز افتخار بود، دمت گرم و امیدوارم که باز فرصتی بشه که بتونیم راجع به موضوع باحال موزیکی صحبت کنیم.
قربونت برم، افتخار برای من، فدای تو بشم، روز خوبی داشته باشی.
بسرم خدا خدافظ.